بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره اخبار من بلغ بود. دیروز عرض کردیم که کلن ما یک روایت داریم که می‌فرماید که هر کس سباقی از پیامبر به او رسید بر یک عملی که این عمل سباق داره، اگر اون عمل را انجام بدهد اون سباق رو میبره. چه این که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده باشه چه نفرموده باشه، به عبارت دیگر وقتی حدیث ضعیف و سند داشتیم این خودش یه عنوان ثانویست، چیزی که مستحب نبود. همین که حدیثی پیدا شد چیزی که مستحب نیست مستحب می‌شود. آیت الله خویی فرمود که ما از عقاب حرمت میفهمیم و از ثواب استحباب را، بنابراین این روایت دلالت میکند بر این که بلوغ خبر، هم که یه خبری به من برسه، بلوغ خبر یه خبری به من برسه یا سماع خبر، شنیدن یه خبر، این خود به خود غیر مستحب را مستحب قرار میدهد. این فرمایش آیت الله خویی بود. حالا کلام امام رو بعد عرض خواهم کرد. جواب فرمایش آیت الله خویی اینه که ما بین ثواب و استحباب باید فرق بگذاریم. استحباب یک حکم شرعیه. معنای استحباب اینه چیزی که بشود مدلولش را به خدا نسبت داد. معنای مستحب اینه ها که بگم این کار را خدا خواسته، خدا طلب کرده، اما طلب غیر الزامی، اینو میگن مستحب. پس استحباب به معنی این که یک چیزی حکمش رو خدا بیان کرده. یه وقت خدا میفرماید واجبه، یه وقت خدا میفرماید حرامه، یه وقت میگه مستحب. مرجع تقلید یه وقت تو رساله مینویسه فلان کار واجبه، یه وقت تو رساله مینویسه فلان کار باید انجام بشه. اون موقعی که میگوید واجبه یعنی حکم خداست و بایدم انجام بشه. واجبه یعنی داره به خدا نسبت میده، خدا گفته این کار. اما موقعی که میگوید باید این کار رو انجام داد نگفته خدا گفته است. باید را مثل واجب باید عمل بکنیم ها، اما واجب رو به خدا نسبت میدن. وقتی میگه واجب است یعنی اینو خدا گفته. اما موقعی که میگوید باید، این معنیش این نیست که خدا گفته، ولی ضرورت داره حتما 100% باید انجام بشه. این فرق بین واجب و باید. بحث ما در مستحب همینه که یه چیزی که از پیغمبر سباب برش نقل شد، اگر اون حدیث دروغ باشه، اون حدیث جعلی باشه، میشه من اون کارو به خدا نسبت بدم یا فقط باید بگم سباب داره؟ مثلا از اصول عملیه، اصول عملیه به خدا نمیشه نسبت داد. اصول عملیه هنگام حیرت و شک و اینا، اون موقع چه کار بکنیم این کار بکنیم؟ نه، شاید مثلا منشأش عقل باشه، شاید منشأش قوه قابل بیان باشه. نه، شارع گفته عمل بکن، نه گفته به من نسبت بده. نه، عمل کن منصوب و الهی نیست. میگه عمل بکن، نه گفت که من طلب کردم. اینا نگفت چرا دیگه؟ خب اصلا معنای وجوب همین بود. مگه وجوب این نبود؟ طلب الفعل مل من امینه ترک طلب همین. بله، یه وقت شاره طلب میکنه با من، طلب میکنه، این میشه چی؟ وجوب، استحباب. اما یه وقت طلب نکرده، اون موقع که طلب را نکرده، مثلا گفت این کار خوبیه، این که گفت این کار خوبیه، یعنی من گفتم انجام بده، این که نیست، همینه دیگه. نه، اون موقع که مجتهد طور سالم می نویسته باید همینطوری. نه، به خدا نسبت نداده، گفت نه دیگه، باید که به خدا نسبت ندادن دیگه، میگه باید این کارو بکنی. خب ببینید، پس این احادیث من بلغ نمیگه این کار مستحبه، میگه هر کس سبابی بهش رسید اون کارو انجام بدهد سبابو میبره. سباب بردن یه مطلبه، مستحب بودن مطلب دیگریه. معنای این احادیث اینه ها، هرگاه که سبابی رسید خدای متعال تفضل میکند، خدا لطف میکند، سباب میده به شما. اما نه یعنی که این کار رو خدا گفته انجام بده. خب اگه این قیاد باشه که بهتر، این به نفع من، از کار مستحب نیست، اون نیت و دل پاک شماست که سباب داره، پس خود کار مستحب نشود. نخ سباب اعم از اونه. این مثل اینه که اگر یه حدیث ضعیفی یا یه حدیث دروغی اومد گفت که شما مسواک بزنید این قصد سباب داره، حالا شما مسواک زدید، خود دندوناتون به هر حال تمیز میشه، حالا چه اینکه خدا گفته باشه مسواک بزن چه نگفته باشه، کار دارای یک ثوابه. اما طلب خدا و نسبت دادن به خدا معنا نداره. نتیجه اینه که تا اینجا الان نتیجه عرض من اینه که مستحبات با واجبات و محرمات هیچ فرقی نمی کنند. تو واجب و حرام باید دلیل قطعی و مسلم داشته باشیم، تو مستحبم همینطور. تسامح در ادله سنن هم حرف نادرستیه. مستحبات هیچ تسامح نداره عین واجبات، ولی تو مستحبات هم باید سند حدیث رو بررسی بکنیم. اگر کسی بگوید حجیت، معنای یکی میگن یه چیزی حجته یا حجت نیست، معنای حجیت صحت انتصاب الالله، یه چیزی حجته، یعنی خدا این رو گفته. یه چیزی حجت نیست یعنی خدا نگفته. اگر کسی این را بگوید تا دلیل قطعی صحیح و سند نداشته باشیم، هیچ چیزی حجت نیست. یعنی مستحبات با واجبات فرقی نمی کنن. این راجبه فرمایش آیت الله خویی. و اما امام رضوان الله، امام فرموده که این روایات یعنی اخبار من بلغ موضوعشون عبارت است از تحفظ بر واقع، یعنی این روایات آمده اینو میخواد بگوید، میخواد بگوید که شارع مقدس یه مستحباتی داره، یک سننی را داره و این مستحبات یا سنن برای شارع مهمند، اینا برای شارع خیلی مهمه و خدای متعال بر این که مردم اون مستحبات رو انجام بدهند اومده برای این تأکید رو انجام مستحبات، فرموده من بلغه او عن النبی ثوابون. این مثل هر مولای عرفیست که مولاهای عرفی وقتی چیزی برشون مهم بود یه دستوراتی را که نداده اند اما مکلف خیال میکنه این دستور وجود داره، میگن اون دستورات خیالی رو باید انجام بدهید. اینو میدونیم که ترک همه مستحبات حرامه و هر کسی باید در عمرش لااقل یه چند تا مستحب انجام بدهد، چون اگر کسی هیچ مستحبی انجام ندهد خلاف سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله عمل کرده. پس باید یه مستحباتی انجام بدیم. این که میشه واجب اما به صورت کلی، به صورت کلی به هر حال باید یه مستحبی انجام داد، ولی اون جاهایی که مستحبات برای شارع مهمه، شارع برای که اینا چیزی از قلم نیفته میگه چه حدیثش درست بود چه نادرست بود عمل بکنید. نادرست ها مستحب نیستند اما من ثواب میدم. به عبارت دیگه به خاطر احتیاط بر واقع غیر مستحب مستحب می شود.
بله
من بله
بله جنبه
منفیش هم بگار کنیم. اولا تشکر میکنم، خیلی نکته دقیقی بود، واقعش هم من به ذهنم نیمده بود این که شما فرمودید. ایشون میفرمید که خب این یه جنبه منفی هم داره. جنبه منفی اینه که اون مواردی که یه بدعتی را یه آدم بزایی کسابی یه بدعتی را جلب میکنن وقت با یه اونم انجام بدهیم، اثر یعنی حفظ بر واقع اینه که یه مواردی هستن بگیم عمل نکنید، نه اینکه بگیم اونا رو عمل بکنید تا به این واقع برسید. فرمایشی شما. ولی آره دیگه بله 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 اولا قبلنم اشاره کرده بودم حدیث جعلی هر وقت میخواید بگویید مثال بزنید به احادیث صحیح بخاری و مسلم، حدیث جعلی ها، هیچ وقت نگوییم مثلا حدیث جعلی مثل فلا حدیث تو بهار و لنبار، نه ما تو شیعه برامو هنوز ثابت نشده حدیث جعلی وجود داشته باشه. بله حدیث ضعیف و سند داریم، اما جعلی معلوم نیست، یعنی ما که پیدا نکردیم، اگه کسی پیدا کرد نشون بده. بحث ما فعلا درباره احادیث ضعیفه نه احادیث موضوعه. اما فرمایش ایشون جوابش اینه که گاهی یه چیزی برای شارع خیلی مهمه، به خاطر اون مهم حاضر این بدعتایی هم که ایشون میفرمود یه جایی بپذیره. مثلا این که شارع میاد به من میفرماید که حد زنا رو وقتی اجرا کنید که 4 تا شاهد عادل باشه و به چشمم دیده باشم، معنای این کلام اینه که شارع میخواد بگه اگه 100 تا زنا مخفیانم انجام شد، من حاضرم اینجاها اجرای حد نشود، این ضرر را هم بکنیم، هی بگیم ثابت نشد ثابت نشد ثابت نشد، عده زیادی مجرمین این خلاف مرتکب بشن، ولی شارع بر این تحفظ فقط بکنه که 4 تا شاهد عادل میخوام. یعنی یه قیدی اومده زده که میبینی یه مواردی خلاف رو هم شارع دیگه پیش میاد برش دیگه. مثل اینکه مثلا فرض کنید شارع میاد میگه دغل و کلک و فریب حرامه، الاسلام و قید الفتک، اسلام با کلک مخالفه. و وقتی بگید اسلام با کلک مخالفه خیلی جاها ما ضرر میکنیم، چون خیلی جاها میشد کلک بزنیم و دیگه ضرر نکنیم. همه خود شارع گفته دیگه الاسلام و قید الفتک، اسلام با فتک با کلک با این چیزا مخالفه.
این مال مواردی که فتح مشکوم کرد
اونجا های
دلیل
تکی داری برمارمدی ها خب بله خب بله بله اون خب بله بله اون دیگه از بحث خارج میشه. بحث ما مال جاییه که من دلیل ضعیف دارم بر استحباب و دلیل قطعی بر عدمش ندارم. خب بله بینید اون مواردی که بحث غیر آبرون باشه دمینه اونجا میگیم عمل بکنید اما به شارع نسبت ندید. وقتی به شارع نسبت ندادن دیگه بدعت و این چیزایی که آقا فرمودن دیگه پیش نمیاد. پس تا اینجا نتیجه این شده که
ما در واقع بدعت داریم لمس.
بله بله
عمل زدن الان یه مقدار رسیده به وحن به دینه، یعنی اینکه ما تمسک بکنیم که حضرت زینب سلام الله علیها به خاطر اینکه یه عمود خیمه رو دست به سر
بده
دلیل شرعی قرار بدیم و تجوید این کار باعث شده که فقط ما اجازه این کار بدیم در نتیجه تو دنیای اسلام به خاطر همین مسئله یه مقداری ما
ملتوی شدیم. خب ما حکم ثانوی یا قبول داریم، هرچه حکم ثانوی بود میگیم اون طبق اون حکم ثانوی حرامه فلان، اینا رو قبول داریم، این رو هم قبول داریم که عزاداری تابع زمان خاص و مکان خاصه. یه جایی عزاداری به اینه که لباس سیاه بپوشن، یه جایی هم به این نیست، یه جایی عزاداری به اینه که آدم فقط وایسد و سکوت بکنه. سازمان ملل میگه نلسون ماندلا مرد، یه دقیقه سکوت کنی. خب برای کسی اونجا بود بگیم که عزاداری تابع عرف زمان مکان امثال ایناست. یه زمانی عزاداری به این بوده که قمه بزنن، خب بزنن، یه زمانی به اینه که قمه نزنن، خب نزنن، حکم ثانوی هم هرچی پیش اومد حکم ثانوی و حکم اولی مقدمه، بعدین میشه حکم ثانوی.
یکیشه دلیل مخالفه قمه زدن دو دلیل مهمه، اولا بدعت در دین، دوما با فعل حرام ما داریم بدعت در دین قرار میدیم. اگر فعل مباح بود میشه بدعت.
بگه تو شرح لومه نمیگفت که بدعت پنج قسمه، تو شرح لومه بود دیگه، بدعت واجب مثل حوزه علمیه، مدیریت و حوزه زمان پیغمبر بوده یا نبوده، مدرسه و نمیدونم این چیزا بوده یا نبوده دیگه، اینم بدعت هست و واجب هم هست. حسینی زمان پیغمبر نبوده الان هست، بدعت مستحبه. کاروان سرا زمان پیغمبر نبوده حالا هست، میشه بدعت مباح.
با فعل حرام هیچ وقت نمیشه یک بدعت مستحبه
را سنت قرار داد. حالا بگذاریم خیلی. و اما جواب این فرمایش امام چی؟ نخیر نیست، اگر فعل حرام بود نمی اومدن بگویند که مثلا تو هندوستان قمه بزنید تو ایران نزنید. اینکه یک جا میگن جایز است یک جا میگوین حرام است، اشاره به اینه که حکم ثانویه، هر چی سوء استفاده میشه میگیم انجام ندید، خب یه چیز طبیعی مسلم حرامه. خب بنده، خب منم که قبول دارم، میگم حالا اگر یک جایی وهنه بدین نبود طوری نیست، اگر یه جا وهنه بدین بود طوری هست. خب بشه تو احکام ثانوی همینه دیگه، شما وضو هر وقت ضرر داره نگیرید، هر کیم که وضو ضرر ندارد بگیرد، سلیقه این که نیست تو نیست، نه نه همینه دیگه. اون رو فقط یه نفر مرحوم آقای نایینی رضوان الله علیه تو کتابش میگه قم زنید جایزه به دلیل عمل حضرت زینب، بعدم میگوید حالا بگه حضرت زینب معصوم بود یا نبود، میگه چرا بود، این فرموش های ناینیه. ولی دیگران که میگوین جایزه کار به عمل حضرت زینب سلام الله علیها ندارن، میگن اصلی عملیه، اگر دلیل بر حرمت داشتیم میگیم حرامه، دلیل بر حرمت نداشتیم اصلی در هر کاری اباحه است.
اصل ضرر به جان زدن چی؟
ضرر به جان زدن شما شکر میخورید یا نمیخورید؟ خب میخورید یا نمیخورید؟ روغن نبات
منافع داره، مزار داره، منافع بیش از مزارش طبق فوائدش به خیلی حلاله، اما قمه زدن منافع و مزارش نمیشه مخواه سکن با
شکن با روغن هم همیتون. بسلام با الله محمد.
Gracias.